رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نیروهای امریکایی در پایگاه عین الاسد عراق دو هواپیمای بسرنشین را که در حال پرواز بر فراز یا بالای این پایگاه نظامی بودند سرنگون کردند. حادثه 6 ایون رخ داد. پایگاه عین الاسد در ولایت انبر و غرب عراق جایگیر است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، اما مقامات ایالات متحده همواره گروه‌های زیر حمایت ایران را به حمله ها عیبدار می‌کنند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا که رسالتش مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش است، تا حال در عراق جایگیر است. مقامات تاجکستان و قرغیزستان شامی 5 ایون متن اظهارات کمیسیون‌های دولتی تعیین و نشانه‌گذاری مرز دو کشور را درباره رخداد آخر در سرحد نشر کردند. بنابر این سند دو جانب گفتند که مشکل را با راه صلح‌آمیز حل می‌کنند. زیر اظهارات سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان و همتایش از قرغیزستان قمچیبک تاچیوف امضا گذاشتند. سندی که از 9 بند عبارت است، از جمله دور بردن دیدبانگاه‌های سرحدی، بیرون آوردن نظامیان و تکنیک‌های حربی، قبول قرار درباره استفاده چراگاه‌ها در منطقه، رعایت خط حرکت مرزبانان و هر چیز زود به پایان رساندن تفصیل یک قسم سرحد را در بر می‌گیرد. صبح 4 ایون جانب قرغیزستان ادعا کرد که تاجکستان در موضع بحث کانتینر گذاشته است. مقامات تاجکستان گفتند این منطقه خاک تاجکستان است و بر اساس سازشنامه‌های پیشینه در اینجا دیدبانگاهی سرحدی گذاشتند. در دوشنبه و بیشکک با سفیران یکدیگر نوته یا یادداشت اعتراضی سپردند. مناسبت تاجکستان و قرغیزستان پس از مناقشه‌های روزهای 28 و 29 اپریل امسال که از دو جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، به سردی گرایید است. ائتلاف بین المللی وان فری پرس قرارگاهش در نیویورک نامی همیرا بختیار خبرنگار تاجیکی مقیم اروپا را در رویخط 10 نفری زیر خطر قرار داد. این رویخط که در آغاز ماه ایون ترتیب داده شده است با نامی رومان پراتسیویچ خبرنگار بازداشت شده در بلاروس آغاز یافته، اسمی پویان خوشحال از ایران و ناتالیا زوبکوا از روسیه را نیز در بر می‌گیرد. خبرنگار تاجیک همیرا بختیار پیشتر در نشریه و خبرگزاری آزادگان و رادیوی امروز کار کرده با پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا و موج آلمان همکاری داشت. حالا مقیم اروپا است. ائتلاف وان فری پرس از سال 2019 هر ماه رویخط روزنامه‌نگارانی را که در زندان هستند با تهدید و یا بی‌عدالتی مواجهند نشر میکند. مسئولان سازمان هدف خود را پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی دانستند که برای بیان حقیقت در سرتاسر جهان زیر خطر هستند. کمیته دفاع از ژورنالیستان همکار و 32 رسانه از جمله الجزیره و اسوسییتد پرس، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رادیوی آسیای آزاد، رویترز، صدای آمریکا و دیگران عضو همین ائتلاف هستند. نامزدها به منصب پرزیدنت ایران در مناظره اولین خود در مورد بحران اقتصادی در آن کشور بحث کردند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران 18 ایون امسال برگزار خواهد شد. شورای نگهبان ایران از میان 600 داوطلب تنها 7 نامزد را تصدیق کرده است که در میان آنها 5 محافظه‌کار اشدی و 2 اصلاح طلب هستند. 5 نامزد محافظه‌کار از ریاست 8 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری حاضر تنقید کرده، از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و هم نامزد برجسته میانه رو خواستند که مسئولیت بحران اقتصادی را به عهده گیرد. همتی برعکس محافظه‌کاران را مقصر افزایش تنش بین ایران و غرب دانست و گفت که آنها وضعیت اقتصادی را بدتر کردند. بحران اقتصادی به جاری شدن تحریم‌های آمریکا در سال 2018 ربط دارد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شده تحریم‌ها را به ضد ایران از سر گرفت. مذاکرات برای احیای توافق در اول ماه اپریل امسال در وین پایتخت استریا آغاز شد. رئیس پارلمان اروپا گفت که به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود به این اتحاد بپیوندند. داوید ساسولی روز 5 ایون توصیه اتحاد اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت نامید. در حال حاضر اتحاد اروپا مشغول گفتگو با صربستان و مونتنگرو برای پیوستن به این اتحاد است. همچنین آلبانیا و مقدونیا از نامزدهای اصلی عضویت در اتحاد اروپا به شمار می روند. و قزاقستان پیشنهاد یک منصبدار بلندپایه روسیه را برای پاسخ مشترک در برابر تحریم‌های غرب رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر کارهای خارجی روسیه چند روز قبل پیشنهاد کرد که اتحاد اقتصادی اوراسیا بر رهبری مسکو در برابر تحریم‌های غرب بر روسیه و بلاروس مشترک واکنش نشان دهد. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس و قرغیزستان نیز اعضای این اتحاد اقتصادی هستند. اما وزیر امور خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیر معمولی خود روز 5 ایون گفت این کشور نمیخواد که اتحاد اقتصادی اوراسیا سیاسی شود. قزاقستان روابطی سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی عین زمان روابطی نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیوندان احسان آدینایف، مشهور با نام مستعاره سرافرازی عالم افروز، فعال پیشین گروه 24، هر دفعه با بلند شدن زنگ در خانه یا صدای گوشی تلفن زود از جای میخیزند با امید اینکه از پسر گم کرده شان خبری میگیرند. اما او 6 سال است که بی‌درک است. من میرزا نبی خلیق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. احسان آدینایف ماه ایون سال 2015 هنگامی که 24 سال داشت در شهر سن پیتربورگ برای خریدن دارو از خانه بیرون شده دیگر بر نگشته است. پیوندانش تخمین میزنند که مقامات روسیه او را با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده و به کشور فرستادند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره بازداشت شدن او و یا در کجا بودنش اظهار نظر نکردند. وایسدین آدینایف، برادر احسان آدینایف که حالا در اروپا به سر میبرد، گفت تا حالا نامش را در صحیفه انترپول و مقامات کارهای داخلی کشورهای عضو اتحادی دولتهای مستقل نگاه داشتند. همچون جنایتکار جستجو میشود.
توریستان باشد میگن ما خبر نداریم، ولی هنوز در حتی جستجوی بین‌المللی ما انترپول قرار دارد. همچون جنایتکار کیویک پرستوپلین میگن به تاجیکی روسی و اکستریمیز با همین دو جنایت جستجو می شود، چه از در اسنگه و در اینترپول.
اما به قبل اون مقامات انتظامی روسیه پس از 6 ماه تحقیق در مورد ناپدید شدن سرافراز عالم افروز پرونده را بستند. احسان آدینایف را قبل از ناپدید شدن به رخنه زدن در پشت الکترونی یکی از سفارت‌های تاجیکستان و شکستن قلف پشت نشریه ویچورکا متهم دانسته بودند. به قول نزدیکانش او سال 2007 به روسیه رفته، در اول جانبدار رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود، ولی بعداً موقعش را عوض کرده به منتقد پرزیدنت تبدیل شد. قضیه احسان آدینایف در سالهای اخیر یگانه نبوده است. بعضی از نمایندگان مخالفین در خارج دستگیر و در تاجیکستان به زندان محکوم شده. درباره در کجا و تحت چی شرایط بودن ایده دیگر هیچ معلوماتی نیست. 6 سال پیش زمانی که رسانه‌ها درباره ناپدید شدن سرافراز عالم افروز گزارش دادند، در روسیه از گم شدن چند نفر دیگر نیز خبر رسید. به گفته حامیان حقوق، ماه ایون سال 2015 مقصود ابراهیموف، مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در روسیه، ربوده و زوراً به تاجیکستان آورده شده است. دیرتر او را به 17 سال زندان محکوم کردند. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه حکومت‌های روسیه و تاجیکستان را برای عملکردهای غیر قانونی نسبت به مقصود ابراهیموف تنقید کرد. فعالان حقوق بشر میگویند از سال 2005 تا 2018 کمش 15 شهروند تاجیکستان دزدیده و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه را دارای انگیزه‌ای سیاسی مینامند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در اروپا، روز 30 می به رادیو آزادی گفت چند روز پیش منیر عبدالحمیدوفی 44 ساله ساکن شهر وحدت که 9 سال به این طرف شهروندی روسیه را داشت ناپدید شد.
این از همه معلوم ترین این ها که یعنی شروع می شود از مقصود ابراهیموف، احسان آدینایف، شوبیدین بدالوف، خب عزت امان، خب من حالی در حال حاضر محمود جان رحمت جان و یک نفری آخری هم حاضر ما معلومات شد دیروز و دست آوردیم. این منیر است، عبدالحمیدوف منیر علیویچ. این هم با همین چون استیدار شد تا حال قضیهش یعنی که نروشن است که چشید.
این در حال است که گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه پس از سفر به تاجیکستان در سال 2019 در گزارش خلاصه خود را آید به ناپدید شوی شهروندان این کشور نشر کرد. به نوشته این سازمان، ناپدید شوی ها در سال 2015، 2018 و 2019 دست کم در 4 کشور خارج صورت گرفته است. آمار شخصانه در سالهای آخر ناپدید شده و هم نام این کشورها ذکر نشده است، ولی در گذشته حامیان حقوق گفتند اکثر حادثه های بازداشت ناپدید شوی منتقدان حکومت در روسیه رخ داد. اخیرا در ترکیه هم چنین حادثه ها گزارش می شوند. ناپدید شوی اجباری ساکنان تاجیکستان با ناآرامی ها و جنگ 5 ساله شهروندی شروع شده، به قول کارشناسان و سازمان های بین المللی تا کنون ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است که از زمان شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان تا امروز، با اینکه آمار رسمی وجود ندارد، سرنوشت هزارها نفر نامعین میماند. در میان این افراد شخصان ملکی و سربازان وزارت دفاع نیز می باشند که در زمان درگیری ها ناپدید شدند و تا حال معلوم نیست سرنوشت آنها چی شده است. سالهای جنگ داخلی زندان های غیر قانونی یا بازداشتگاه های مخفی وجود داشتند که مقامات درباره آنها خبر دادند. از جمله یکی از آنها در یک دهه ناحیه ورزاب جایگیر بود. گروهی کاری از وجود چند گوری دست جمعی ناکشاده آگاهانیده شد، از جمله درباره 5 قبر گروهی با 2600 جسد که سال 1998 در شهر نو و دوشنبه آشکار گردید، میگویند کارشناسان سازمان ملل. به نوشته آنها این جسدها تا امروز پرو و موشکافانه تحقیق و شناسایی نشدند. سالهای جنگ اینچنین شماری معین شهروندان بعد از فرار به افغانستان ناپدید شدند. گروه کاری از حکومت تاجیکستان دعوت میکند که درد آیله های اذیت شده را درک بکنند، چون آنها درباره سرنوشت عزیزان بی‌درک شده خود بیش از 20 سال است که خبری ندارند، آمده است در این گزارش. عین زمان به نوشته متخصصان در کدکس جنایی تاجیکستان باید برای ناپدید شوی مجبوری انسان ماده جداگانه وارد کرده شود. به قول آنها یک راه مهمی مقابله با بی‌درک شوی های آدمان جاری کردن نظام رقمی و یا دیجیتالی ثبت و قید حادثه ها می باشد. گروه کاری تاکید می کند که در پروتکل های رقمی شده باید تمام جزئیات مربوط به حالت از آزادی محروم شدن شخص و نگهداری و بازپرسی شدنی او از جمله از جانب کدام شخصان مسئول برپا شدن این عمل ها ذکر شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر عمر وفا می‌کرد، آوازخوان معروف تاجیک احمد بابقلوف 90 ساله می‌شد. من خیرمون بقازاده نگاهی دارم به کارنامه و زندگی این هنرمند معروف. با گذشت زمانه کلمه ریسپوبلیکا با جمهوری عوض شد، ولی هیچ نیروی نمیتواند آن را از سرودی مشهور احمد بابقلوف بیرون کند. صدای سراینده معروف کلمه را در تاریخ فرهنگ و موسیقی تاجیکستان ابدی ثبت کرد، نه تنها با ریسپوبلیکای من، بلکه با آثار پربار نام هنرمند شایسته اتحاد شوروی احمد بابقلوف ماندگار است که 17 ژانویه اهل فرهنگ تاجیکستان 90 سالگی اش را جشن گرفتند. آهنگساز نسل جوان تاجیکستان رئیس جشنواره جاز جسور خلیلوف او را صدای طلایی تاجیکستان نامید که به گفتش مشکل ترین ترانه ها از اپراهای جهانی ایجادیات آهنگسازان ملی و خارجی را با موفقیت اجرا می کرد و در خواندن شش مقام هم هنری والای داشت. امیربیک موسویف رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان گفت احمد بابقلوف مؤسس مکتب آوازخوانی اکادمی بود. او گفت
بعد از سرایدن سرود مشهور رسپوبلیکای من در اجرای احمد بابقلوف که قریب 55 سال نیز صدا می دهد و سرود خلقی چرخ و فلک قسم یکم و قسم دویم چین و چین، همین دو سرود برای مردم ما در اجرای احمد بابقلوف به نهایت بزرگ صدا داده است که بعد از خواندن اون کس این فکر شخصی من است تا حال مثل احمد بابقلوف کسی دیگر اجرا کرده نتوانست.
آهنگساز معروف طالب شهیدی میگوید احمد بابقلوف را از زمان همکاری ها با پدرش زیادالله شهیدی خوب به یاد دارد و استعداد او را به ویژگی صدایش ربط میدهد.
بابقلوف یکی از بهترین تنرها آوازهای پرفسیونالی که ما داشته بودیم در تاجیکستان، ما باقی گفتم هست که فقط آواز همین کس بود.
احمد باباخلوف با همسرش بخمل 7 فرزند، 3 پسر و 4 دختر را تربیت کردند. با اینکه اکثر فرزندان سواد موسیقی گرفته اند، پسران نظامی و طبیب هستند، دختران آموزگار و کارمند گمرک. محمود باباخلوف پسر احمد باباخلوف میگوید با اینکه مثل پدر استعداد آوازخوانی داشت و صدایش مانند بود، طبیب شد. او دانشگاه طبی شهر دوشنبه را با اختصاص طبیبی حربی ختم کرده است.
نظری پدرم به کسب من مثبت بود. آن کس گفتند که اگر این آرزو هوست باشد باید آن را عملی کنی. آدم مجبوری کسب را انتخاب کرده نمیتواند.
محمود باباخلوف میگوید سالهای 80 در جنگ افغانستان خدمت کرده، بعدی آن در تاشکند مقیم شد. دلارام باباخلوف و دختر احمد باباخلوف میگوید پدرش انتظامی بسیار سخت داشت، سیگار نمیکشید و شراب نمینوشید و صدایش را احتیاط میکرد. دلارام باباخلوف حالا ساکن امریکا است. او دانشکده صنعت تاجیکستان را با اختصاص کنسرت میستر و آموزگاری موسیقی ختم کرده است و در امتحان دیپلمیش برای پدرش نوازندگی کرده است. میگوید پدرش آن وقت گفته بود هیچگاه مثل امروز هیجان زده نشده است. باباخلوف میگوید با اینکه پدرش یک شخص زمانوی و روشن فکر بود، در مسئله هنرمندی دختران و نزدیکان دیدگاهی محافظه کارانه داشت و با اون نگذاشت که آوازخوان شود. دلارام باباخلوف از لحظه های دیگری زندگی با پدرش چنین یاد کرد.
کورسی اول من به دانشکده صنعت داخل شدم. ما را آن وقت به پختچینی می بردند. وقتی مرا با پدرم دیدند، چون که آن کس مرا با رسکلادوشکا نزدی دانشکده آوردند. همه مرا دیده حیران شدند که نخواد دختری باباخلوف هم به پخته رود. ولی نظری پدرم چنین بود که اگر تو دانشجو باشی باید همون کاری را بکنی که دیگر هم سبقونت می کنند. پدرم یک آدمی سختگیر بودند، ولی برای ما فرزندان همه شرایط را فراهم آوردند. هیچگاه فراموش نمی کنم که چخل شامها جمع شده وقتمون خوش می گذشت.
دلارام باباخلوف می گوید زندگی والدانش بسیار خوش گذشت، اما مادرش بخمل باباخلوف بر اثر بیماری سال 1980 از دنیا درگذشت و این تلفات به سلامتی پدر به تاثیر نمون و او هم سال 1990 10 سال بعد از سکته دویم قلبی جان داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
من بگم بگیرم بگم یار بفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را بحری تو را من نمیخوام
خانواده‌های 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بعد از زندانی شدن نزدیکانشان زندگی پرمشقت دارند. تحقیر و لتوکوب آنها با عنوان خائن ملت و پیدا کردن نتانستن جای کار آنها را عمدتاً خانه نشین کرده است. حتی شوهر دختری یکی از زندانیان نهضت با بهانه دختری خائن و تروریست طلاق زنش را داده است. من اسکندر فیروز در روز سالگرد صدور حکم این افراد با برخی از اعضای خانواده های نهضتیان زندانی صحبت کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. پس پنجره رفتنی 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خانواده های آنها را در شرایط سنگین قرار داد. نزدیکانشان میگویند با اسم آنها اصطلاح خائن ملت را پیوستند. این داغ سیاه نخست روزگار نیلوفر رجبوا دختر رحمت الله رجب عضو زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به هم زد. همکنون نیلوفر رجبوا با سه فرزندش که دوی آنها معیوب هستند بدون جای کار زندگی سخت دارد. ولامت ابراهیم زاده مادر نیلوفر میگوید که دخترانش را بعد از زندانی شدن پدرش در هیچ جای به کار قبول نمی کنند. گذشته از این به گفته وی مناسبت اطرافیان به آنها به طور کلی تغییر یافته است.
نبیره یعنی سینف پنج میخوندگیم بچه های یک تا هم سینفش همی خیلی چند وقت غم میداد همی خیلی گپوی نجو نجو میگفت دشنو میکرد بود همی خیلی بود کانفلیکت خیلی تو نبیره خوین و تو مقصد جایی تو ایجا نیست و دفشان رو
سورینیسا جرابیکوا همسر محمد علی حیید عضو دیگر زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که حکم ابد گرفته است با دو فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است و میگوید با شوهرش در یک سال دو دفعه هر بار برای مدت دو ساعت دیدار بینی میکند.
هر ماه 500 سومانی میسپارد خیرسنگلوم هر ماه نوبت کردیم. همه حساب هر هفته مغازه برای اینو خروکم میارم.
اما نه همه از زندانیان نهضتی از سوی خویشاوندانشان کمک دریافت میکنند. فراغت سنگینوا خانم حکمت الله سیف الله زاده عضو دیگر زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شکوه دارد که شوهرش در زندان بیمار است و همه از او و فرزندانش روی گرداندن.
مهم بهش که دیاش تمیز سزد همه شمون برفته دیو همه شما ایشن که خودش که تی عبارا همه شمون زندگی خودش که تی عبارا تو سیم زنوشان بردگی زندگی کروسی هم همه بچه رو بکیلینگو میکنن شوهرام و محکم.
کارشناسان میگویند زندانی شدن 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در 5 سال پیش خانواده های آنها را تحت فشار و تعقیب قرار داد. اعضا و رهبریت این حزب که به اروپا فرار کرده و کار و زندگی دارند فعلا همچون یک منبع الترناتیوی اطلاع از تاجیکستان فعال شدند. ماه می سال 2016 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با مهلت های طولانی برخی یک عمری به زندان محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، 10 نفر کشته شدند. رهبران حزب
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در این بازار افغانستان اشیای دورانداخته پایگاه سابق نظامی امریکا را می فروشند. سربازان امریکایی که در حال ترک افغانستان هستند پایگاه را میانه های ماه می به دست نیروهای افغان دادند. تاجر افغان امیر محمد می گوید
در اینجا کمپیوتر، یخدان، ماشین، زره، بعض تجهیزات نظامی، رادیو، موجگیر و دیگر اشیای گوناگون هست.
رنگ رنگ سامانونه جه، یو پارمولا ندنه یو شهید.
وکیلان مجلس محلی ادعا دارند که در اینجا سلاح و مهمات جنگی هم فروختند، ولی آنها نخواستند در نزد کامیرا صحبت کنند. خبرنگاران رادیو آزادی هم در اینجا هیچ مهمات جنگی ندیدند. گروه دیگر نیز ادعای وکیلان را رد کردند. حاجی خلاط پهلوان، تاجر دیگری افغان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در اینجا اشیای نادرکار را می خریم و به جای های دیگر برده می فروشیم. آنها را از پایگاه های نظامی می آورند. همه اش غیر قابل استفاده است و یا مهلت استفاده اشان سپری شده است.
یک زمان در قندهار 26,000 سرباز امریکا و از کشورهای دیگری اعضای ناتو حضور داشتند. اونچه را که باقی مانده است شرکت های محلی می گیرند و نخواستند در رادیو آزادی نامشان را نشر کند. نظامیان افغانستان می گویند ادعاها در باره اسلحه فروشی اساس ندارد. خواجه یحیی علوی، سخنگوی ارتش ملی افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
کدام تجهیزات نظامی در بازار فروخته نشده. اینجا ما قراول ما هستند، قراول ما چک میکرد. اگر تجهیزات ماروی گپو از قراول کشیده نشده، اگر شما مطمئن باشین، یکم یخچال کونه و مثلا کندیشن کونه و یکان چیزای اضافهگی کونه و تلویزیون کونه گپو داشتن، اونا را به ترجمان داده بودن. ترجمان از اونا را بخاطر یا بخاطر استفاده شخصی خود را بخاطر فروش اونا با پول پیزه خدر و اونا را و او اسناد داشتن از طرف خارجی و افشان اسناد داشتن.
از بس که جورج بوش، رئیس جمهوری سابق امریکا، سال 2001 امر حمله به افغانستان را داد، اینجا را بازار بوش می نامند. اکنون تمام نیروهای امریکایی باید تا روز 11 سپتامبر از افغانستان بروند و خرید و فروش آنچی که می گذارند اوج گرفته است.
Mam, azizam, na megiram
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشگری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سابقه زنان دو ورزشگری تاجیک میجگانه سمد و در وزن تا 57 کیلو و شوی رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی با دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشگری تاجیک 4 نفر دو زن و دو مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکس آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار می شود، 6 ورزشگری تاجیک شرکت می ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ جهانی اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 132 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. تاجیکستان را در سابقه مردان 5 ورزشگر شهباز سید ابرارف، اکمل مرادف، کمران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در سابقه زنان تنها یک ورزشگری تاجیک شکرانه قرچیوه در وزن 48 کیلو رقابت خواهد کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیش شوند.
ما رو والدینم دستگیری میکنن و آنها هم میخواهند که من در مسابقه ها اشتراک کنم و پرچم بردار شوم. آنها خیلی فخر میکنن که دخترشون در چنین نمادی گوشتین مشغول تمرین میکنه.
گوشتگیران در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت برای 14 مجموعه مدال‌ها میان مردان و زنان، اینچنین برای یک مجموعه جایزه‌ها در سابقه دسته‌های منتخب آمیخته مبارزه می‌برند. این مسابقه جهانی به گوشتگیران امکان می‌دهد که برای دریافت راحت به بازی‌های المپی در توکیو امتیازهای مهم به دست بیارند. غالبان و جایزه داران مسابقه قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی در بوداپشت با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو، برای جای های سوم 8 هزار یورو مقرر شده است. باید گفت که سال 2019 ورزشکران تاجیک از مسابقه آخرین قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو دایر گردید بی مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 2 نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان دادند. هر دو در وزن زیر 73 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه باز قهرمانی ازبکستان آید به ورزش سبک 10 مدال، 5 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در مسابقه مذکور که در شهر تاشکند برگزار شد، در برابر ورزشکاران ازبکستان دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. ورزشکاران تاجیک ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فواریس مزرابوف در مسافه 200 متر، گریگوری دریپاسکین در مسافه 400 متر، علیشر پولوتوف در مسافه 400 متر با مانیه ها و حسنیدین زریپوف در جهیدن به بلندی برندگان مدال های طلا شدند. عادل‌شاه اسماتوف در دویش به مسافه 800 متر مدال نقره گرفت. ایلدار احمدیف اینچنین در جهش بدروزی صاحب مدالی برنجی شد. سه مدال دیگری برنجی را لیانید پرونژنکا در دویش به مسافه 110 متر با مونیه ها، سلیم سیدالیف در جهش به بلندی و عبدالرؤوف موسویف در گروس اندازی به دست آوردند. دسته منتخب ملی فوتبال ژاپن که در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسان شهر ایوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگی 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. این پیروزی موقع پیشصفی منتخب ژاپن را در گروه F باز هم مستحکم نمود. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه F با 10 امتیاز از 6 بازی در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در همین حال منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف در شهر دبی امارات متحده عرب تمرین میکند. عثمان توشف میگوید:
آمادگی چی طوره که باید صورت بگیرد همان طور برگزار شده است. در جمع آمده تعلیمی و تمرینی تیم ملی در هیئت دسته 24 بازیگر شرکت دارند. ما میکوشیم که به بازی مقابل دسته پرقوت‌ترین آسیا منتخب ژاپن تمام مهارت و امکانیتمان را استفاده بریم، بازی خوب نشان دهیم و به نتیجه خوب نائل شویم.
Там постараемся показать, на что мы способны, и игру постараемся сыграть хорошо для того, чтобы был хороший результат.
Футболбозони тоҷик аз Дубай ба Осакаи Ҷопон сафар мекунанд ва дар онҷо 2 бозии боқимондаашонро дар доираи марҳилаи дуюми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 муқобили дастаҳои мунтахаби Ҷопон 7 июн ва Мьянмар 15 июн анҷом медиҳанд. در مرحله دویومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در جام ملت‌های عرب که از 20 ایون تا 6 ایول در مصر برگزار می‌شود شرکت می‌ورزد. طبق نتیجه های قرعه کشی جام ملت های عرب بین تیم های منتخب جوانان تا 20 ساله دسته تاجیکستان به گروه بی شامل شد. فوتبال بازان جوانی تاجیک 20 ایون با تیم مراکش، 23 ایون با دسته امارات متحده عرب و 26 ایون با منتخب جوانان جیبوتی رقابت خواهند کرد. در مجموع در جام ملت های عرب که به 4 گروه تقسیم شده است، 15 دسته جوانان شرکت می ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته به دور بعدی راه می یابد. بازی نهایی جام ملت های عرب میان دسته های منتخب جوانان روز 6 ایول به نقشه گرفته شده است.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسمت عبداللهیف، پهلوان معروف و پایه‌گذار سامبو در تاجیکستان، پس از بیماری طولانی روز 1 ایون در 77 سالگی درگذشت. مراسم ویدا و دفن او در شهر دوشنبه برگزار شد. اینجا شاگردان، همپیشگان و هواداران اسمت عبداللهیف برای ویدا با او آمدند. در این مراسم از خدمتهای او در رشد ورزش میگویند. همپیشگانش در گذشت اسمت عبداللهیف 77 ساله را تلفات بزرگ می دانند. محمد شریف سلیمانوف، پهلوان معروف و مربی ورزیده سامبو:
روزی وزمین یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید، چون که استاد مهربان ما، استاد تمام پهلوانان جمهوری تاجیکستان آقای اسمت عبداللهیف، هزاران هزاران مرتبه پرچم جمهوری از ما رو در مسابقه های داخلی و بین المللی بلند برداشتند. خداوند متعال جای معلم را جنت فردوس کند.
اسمت عبداللهیف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی اید بسام با داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومین رحیموف قهرمان جهان گردید. علی محمد مرزایف، سابقه دار ورزش، گفت:
در دوره شوروی چمپیون شوروی شدن بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری و شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد. در اونجا یک کجا گرفتن به اشتراک کردن گروه هم خیلی شاگردای وای به منان سید مومین رحیموف، محمد شریف سلیمانوف، نازلو کریم و بسیار بسیار پهلوانای نامی که در بسیار مسابقه های امیدواقی بین خلقی جوهی اولین را گرفتن هستند.
بعد مرگ اسمت عبداللهیف نزدیکان او کارش را ادامه می دهند. محمود عبداللهیف برادرزاده او دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داور درجه بین المللی است.
صاحب ورزش یک شخصیت را داده است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است. برای من چنین وزمین است که اگرچه که برادرم که باشد، دیون که برای من استاد بسیار خدمت های ارزنده کرد که با همون نصیحت و پند و با همون درس های ایشون من توانستم که در همین مقیاس عرصه جهانی در رشته سامبو یعنی که راه پیدا کردم و شناخته شدم.
اسمت عبداللهیف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در حیات دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در اسپارتاکیاد خلقهای اتحاد شوروی به پنجگانه بهترین ها داخل شده است. سال 2004 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین استادان به عنوان قهرمانی دست یافت. امروز شاگردانش در همه سمت ها فعالیت می کنند. پهلوان نامدار فرهاد رحمت اللهیف شاگرد اسمت عبداللهیف میگوید:
برای ورزشگران یک نمونه بودند و همه ورزشگران بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان قریب که در نزد استاد اسمت عبداللهیف تمرین میکردند و جای نمایان را گرفتند، بیرق جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتند که این برای ما یک فخر بود که چنین مردی بزرگ در حقیقت برای نه تنها گوشتین سامبو و گوشتینگیری و دیگر گوشتین هم رونق می دادن که در حقیقت بهترین مربی بودن.
اسمت عبداللهیف آرزو داشت و تا آخری عمر تلاش می کرد که سامبو بروی خط نمودهای اولمپی وارد شود. اخیراً کمیته بین المللی اولمپی فدراسیون جهانی سامبو را موقتاً اعتراف کرد و انتظار می رود که در آینده این نوع گوشتی با برنامه بازی های اولمپی داخل شود. پدیده ای که او دیگر نمی بیند، اما سهمش برای رسیدن به آن بزرگ است. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوهگی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی، نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت جنسکی یعنی اوروپیسکی یک پلت دیگر اما سال که تدور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی سالم 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اولا اون روبول بود اولا 300 روبول بگیدن فرصد روبول بگیدن این دوره بخارم دیگریم باری به حرکت جا همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید 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 که تدرشان بسید کنید مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دی تو سلوه بانکروت هم خوبه که خلقی بدید بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستگاه که اول سوی پروازان در کردهی در کریشی اخیاد برداشت در گیرد.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد.
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفری نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سند های هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.